باید من کنم، باید من واقعش اینقدر گرفتاری دارم نمیرسم، ولی باید منظر رو باید زبان برم بپرسم، اونم میدونم نرسیدم من بیش از این ببینم اگه بتونم چمشم امروز ببینم. اما تا همین شب جمعه این شبه تا همین هفته من تماس میتونم بگم سلام علیکم رو بقا صدای من دارید؟ سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. بعد از درس دو تا مطلب بهتون بگم که این درس چیز بشه فعلا چون نکته ای هست اینجا. روایتی است طبق ترتیب باید از امام کاظم بخونیم امشب، اما امروز این یه روایت از در مورد سلمان فارسی من میخونم که هم اگه خونده بشه همه جا یکی از چیزایی که این روزهای علیه اسلام داره زیاد در اینترنت صحبت میشه و بزرگ کنم بعضی از این مسئله زردشت و زردشتی ها و نمیدونم ایرانی چیزا رو اینا رو بزرگ میکنن و پیغمبر اکرم میکوبن و در چیزا اینا اینجور روایاتی نمیخواییم بگیم که نسبت به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم. نه، مسلمانیم، خودش بهتر از هر چیزی، شیعه ایم، خودش بهتر از هر چیزی. با تقوا، با جهاد، با این عناوین که اسلام اینا را ارزش داده، با اینا ما کار داریم. ملاک ایناست، نه ملاک ایران. ولی در این حال بخوام بگم که نه عربیت به درد میخوره که تعصب بعضی خلفا و اینا بر او بود و نه مسئله ایرانیت خودمون. همونطور که پیغمبر اکرم سلمان را به عنوان سلمان محمدی نامید و نه فرمون سلمان فارسی اونطور، ولی در روایات بعد اینطور آمده و خود روایات اینطور اطلاق کردن. این کار روایته مثلا در این روایت، ولی هم تولای نسبت به اهل بیت را تقویت میکنه، میشناسونه اینا را، مقام و جایگاه اینا را، به اینکه پیغمبر اکرم و اهل بیت چقدر به گروه های دیگه و اهل کشورهای دیگه اهمیت میدادن و دشمنی انسان را، اون تبری انسان را صرف این خلفاء جور بیشتر میکنه که وظیفه‌مون اینه تقویت کنیم این دو خصلت را. در اینجا داره بلغنا ان سلمان الفارسی، شیخ مفید نقل میکنه در اختصار است بنابراین این کتاب مال او باشه، بلغنا ان سلمان الفارسی رضی الله عنه دخل مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم، روزی وارد اون مجلس شد. وقتی میگه مجلس رسول الله یعنی ظاهرش رسول الله در اون مجلس بوده، یعنی منتسب به اون نمیکنه مجلس اونا، که مجلس خونه خاصی که نبوده، یه جایی تو مجلس نشستن دور هم دیگه تو مسجد میشستن، این شد مجلس رسول الله تو خود مسجد، باید خودش باشه. بعد ذات یوم فعظمو، خیلی بزرگ داشتن اصحاب حضرت سلمان را و اعظاما بله اجلالا لحقه به جهت بله اونجا داره عظمو و قدمو و صدرو، جلو انداختن او را و در صدر مجلس نشوندن، اجلالا لحقه به جهت اینکه حق او را خیلی بزرگ داشتن، میدونستن که این چقدر پیش پیغمبر اکرم بزرگه، و رامن لشیبته هم به جهت سنش تعظیمش کردن، چون سنش بعضی تا 300 سال هم گفتن، علاقه اینطور هم نباشه متعارف هم که باشه سنش از همه اینو بیشتر بوده یا زیاد بوده حداقل، و از اون طرف اختصاصی به مصطفی و آله، مختص بود به اهل بیت، از همون زمان معروف بود که این مختص به پیغمبر و اهل بیت، خالص برای اونهاست، اینطوریه، و اونا هم یک نگاه خاصی بهشون داشتن. وقتی اونجا نشوندنش فدخل عمر، در این روایت داره، فنظر الی، نگاه کرد بو، فقال من هذا العجمی المتصدر، تعبیر چه از زشت اونم در حضور پیغمبر اکرم. این ببینید چقدر رو میخواد که معلوم پیغمبر اکرم درست خلاف اینا عمل میکنه. این که آمد نظرش این بود، وقتی هم خودش رئیس شد بیت المال را طوری تقسیم کرد که به عرب بیشتر، به عجم کمتر، به عبید کمتر، به همینطور مراتب درست کرد، دواوینی که درست کرد ایشون درست کرد به این شکل با اختلاف و بعدا هم همینطور صفت خود میشه اونو رو میشه. پیغمبر جنگ قبول نداشت. فدخل عمر فنظر الی و قال من هذا العجمی، تعبیر المتصدر که جلو نشسته ما بین العرب در من عرب و رفت جلوی جسم بالا. سعد رسول الله منبر فخطبا، پیغمبر وقتی میدید از روی منبر به خود بخونید و قال ان الناس من عهد آدم الى یومنا هذا مثل اسنان البشر، مثل اون دندونه های شانه عجب برابری. لا فضل العربی على العجمی ولا من احمر على الاسود، نفرمود عجمی بر عربی، عربی ببین لا فضل العربی کتاب مثل اینه بذاریم توش اینجا عرب بالاتره، این نیست این حرفا. لا فضل العربی على العجمی ولا من احمر على الاسود اما به تقوا. هر عمده این مطلب رو این چقدر سلمان رو این پرده ازش بوده ولی سلمان و بحران فرمود سلمان و بحران دردیایی است که لا یونزد خوش میشه. هر چند داریم معنی علم کجا بودی از در روایات تعریف شده علم سلمان و بحران لا یونزد و چونزد لا یونزد ینجیست که چهرشتنی نیست سلمان و من ناهل ده این چی میگن؟ برس سلمان گفتن سلمان و من ناهل ده بعد فقط سلسلون سلسلون آب گوارای سلمان خالصه این چه تحریف های سلسلون یا نحال خیجمن و یا قبل برهان یا نح نه که خودش بگیره یا نح بهش داره میشه اعطا میشه بو حکمت الان به هم رو زمان صلاح خود بازان و همه متصل میشه بعد از بیرون بر اکرم جبرین میاد داشت مطالبی عرض میکنه اینجا یا نح القا میشه بگیره همه چجوری افقا میشه اونو در نفسش افقا میشه اون مطلب حق یا در برهان استدلال قوی برهان محکم حق میزنه بگیزنه و یا در برهان و این به روایت لطیفیست که این پیشون میده ملاک در اسلام چیه؟ تقواست ملاک علم ایناست نه اون حسنیت و جاهلی که اون هوا داشته هم سر بود داشته هم شاید پیغمبر اکرم با اضافت خود نفس پیغمبر اکرم به همه دیگه میزونه هم میزونه در مقابل اون حالت نفسانی اونها را نشون میده در مقابل چی میده این به دیگه در جامعه های سلام اومده که چرا سی سد و چهار ربله. خب بحث ما در رسیده بودیم به اینجا سه تا مثال این داده شد برای اونجایی که شخصیت حقوقی در اسلام ما داریم و اصلا امضا هم شده به دلیل چی؟ احکامی که بر اینها مترتب کردن که این احکام مترتب میشن بر شخصیت حقوقی فقط. سومین مثال چی بود؟ دولت بود که ایشون مثال زد. دولت را آمد چی فرمود؟ فرمودن از این که شارع آمده یه سری احکامی را که جز با شخصیت حقوقی نمیسازه اینا را بری سلطان فرض کرده به ما انه سلطان معلوم شه بری دولت یه شخصیت حقوقی فرض کرده. اگر این نبود بله وقفش بله خود وقف را گفتیم عنوان آمدن به این عنوان عام وقف وقف میکنه مثلا یه جایی را مثلا مدرسه را مسجد را اینو وقف میکنه به عنوان مسجد. ولی شما میتونید برای این یه ممتلکاتی درست کنید یه مغازه‌ای مثلا بگذاری که درآمد داشته باشه این موقوفه اینا رو تملیک کنی به او یا زمین‌های زیاد دارن هست معصومه مثلا حرمش نه ملک این چیه ملک جهت شما میخواید بگید ملک این جهته عیبی نداره اما از اون ور اکتفا به این نمی کنید که شما خواهید بگید در همین جا خود این گاهی طلبهایی داره گاهی بدهکاریهایی داره الان عقد اجاره‌ای که می‌بنده شما با افراد همین حرم حسن معصومه آستانه مقدسه این هم موقوفاتی خون داره مگه اجاره نمی‌بنده این اجاره‌ای که می‌بنده همون اول با عقد اجاره داره مالک میشه کی داره مالک میشه خود آستانه مقدسه داره مالک به ما اینکه یک شخصیت حقوقیه این آستانه مقدسه عیبی ندارم قبول دارم ایشون در ستایی که گفته باز نکرده که بعضیش گفتیم برمیگرده به عناوین الان در نقدی که ایشون میکنه این ستا مثلا نقدی نکردیم اینا رو برمیگرده میگه این عناوین رو مثلا برام شما یا برمیگرده به جهاد ایشون میخواد همین اشکال رو بکنه فرق نگذاشته الان بین اونجا که ملک عناوینه و ملک جهته نمیده باز کنه که و بین یه شخصیت حقوقی فرض کرده برام. بله اینا شخص خود همین جهت هم داره شخصیت حقوقی براش فرض میکنه این جهت را، ولی ما داریم تقسیمش مونیم، میگیم ملک جهت، ملک عین و اونجایی که این شخصیت اعتباری و حکمیه، ولی همه اینا رو میخواد بگه شخصیت حقوقی هم سه تایی شون، چه اونجایی که ملک عینه، چه اونجایی و جهته، چه ملک عنوانه. بله نه در جامعه همه یک شخصیت حقوقی داری به اینها فرض میکنی، به این معنا، به این معنا که یه ذمه‌ای به اینها فرض میکنی، ممتلکاتی به اینها فرض میکنی، بدهکاری‌هایی به اینها در اون ذمه فرض میکنی، مخصوص شخص حقوقی به این مقداره، ولی میتونی جداش کنی بگی یه ملک جهته، یه ملک فصل عنوانه، یه ملک شخصیت اعتباری و حکمی و معنوی، این سه تا اسمی که میاره، ولی همه یه جور شخصیت حقوقی هم در نظر اینها. و این در حقوق فرق نمی‌ذاره، همین شخصیت حقوقی. اما ما در اینجا در فقه خودمون سه جورش می‌کنیم، این توریه بخواید عمده اشکال هم در فقه سوم می‌خوام بگم که در شرق ما داریم یا نداریم، ولی اونا رو می‌خوام داریم. اما اسمش رو می‌ذاری شخصیت حقوقی یا نگذاری، اونا رو داریم، گیری در اون جهت ها نیست، همش تو این قسمه. این معلوم شد تا اینجا؟ خب الان ما اونی که می‌خوایم بگیم در سومی که خود محل بحثش بیشتره که گفتم اینه، آمده زرقا آمده مثال دولت رو زده، ولی گاهی میگه سلطان، گاهی میگه دولت، و گاهی میگه بیت المال. اینو خوب دقت کنید، سه تا تعبیر رو میاره در عبارتاش. بیت المال رو میتونه بگه جدا از دولت نیست، ما که به عنوان شخصیت میگیم بگه همونه، عیبی نداره، عیبی نداریم اینو بگیم. ولی از اون طرف آمده چی میگه؟ میگه سلطان گاهی میگه. خب سلطان رو هم که نگاه میکنه، اگر به معنی شخص بهش نگاه نکنی، یه وقت به معنی شخص خاصیه، خب خودش این ممتلکاتی داره، گفتیم اموالش، این شخصش هم به ارث میرسه بین بچه‌هاش، یه وقت به این شکل نگاه میکنی، یه وقت به معنی سلطانون، معنی به این امامه، یا امام علیه السلام به معنی امامون، نه به معنی این امام خاصی، شخص خاص مثلا امام 11 همه، نه به معنی به عنوان امام بهش نگاه کنی، به این شکل عنوان امامت که بعد از او امام بعدی میشینه جاش، به این عنوان اگه بهش نگاه کنی. اینجا هم سلطان را چون به این عنوان داره بهش نگاه میکنه، به ما انه سلطان، میخواد بگید که این همون دولته، این فرقی نمیکنه. حجم دولت کوچیک بزرگ میشه، این تأثیر نداره در مطلب، چون دولت چیه؟ اونی که یدول امر الناس بیده، یا مثلا فرض کنید که امر مردم اون دستگردون میشه، دست به دست میشه، امورات مردم به دست کی؟ مثلا به دست این میچرخه، اینطوری تعبیر کنیم. اونی که امور عامه مردم به دست او میچرخه، این که آیه میفرماید که دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی چه؟ یعنی دست به دست میشه، مثلا بین اغنیاء میچرخه بین اینا، اینی که داره میچرخونه امور مردم را، این میگیم دولت. این هم از همونه دیگه، دولت اونی که میچرخونه امور مردم را. الان یه وقت تعداد افرادش کمه، یه نفره، ولی نه به معنی شخصون، بگیم به ما انه سلطانون و چرخاننده امور مردمه، اینطوره، این امور عامش دست اون داره میچرخه. یه وقت هم نه دولت درست میکنیم، این امور عامه را دستبندی میکنیم، میگیم اقتصادیاشو به عهده این وزیره، فرض کنید اون اجتماعیاش به عهده اونه، نمیدونم فرض کنید چیزای دیگه، ورزشش به عهده اونه، همطور تقسیم بندی میکنیم. این بازم یه دولت درست شد، تعداد یعنی اونی که امور مردم، امور عامشون رو میچرخونه، این دولت، رئیس دولت میخواد رئیس جمهور باشه در عوض کشور، رو مثل ایران میخواد رئیس الوزراء باشه، نخست وزیر باشه در عوض کشور دیگه، یه وزرایی هم داره. این تقسیم بندی کردیم اون امور را، به این عده دارن میچرخونن این امور را، این یه شخصیت حقوقی داره، یعنی برای این یک ذمه فرض میکنیم این دولت یا این سلطان، به معنی سلطان، نه معنی شخصون خاص که خودش یه ذمه برای خودش داره، اون مربوط به اموال خودشه، اموال شخصیشه، اما یه ذمه برای اون فرض می‌کنه به معنی سلطانون. این اولی به معنی اون شخصون اگه بمیره، اون اموال تو ذمه‌اش خب بدهیاشه، باید پرداخت میشه به طلبکارای خودش، و اگه طلبهایی داره، حقوقی داره، حقوق به بچه‌هاش، مثل احیان اموالش، مثل چیزی که در اموال منقول غیر منقولش چطور به ارث میرسه، اون حقوق هم به ارث میرسه، اونجا گیری نداره. اما به ما انه سلطانون، یا این دولت، به ما این که دولته متشکل از وزراست، اونم همچون اینجا یه ذمه جدایی داره، خودش یه بدیهایی داره، خودش یه طلبهایی داره، اینطوریه، جدا جدا باید ببینید، این غیر از اونه. لذا اگر گاهی میگه سلطان، گاهی میگه دولت، این یک چیزه در نظر ایشون. آقایون ما که آمدن اشکال کردن، گفتن نه اونجا یک شخص امور رو میچرخونه و اینا، ممکنه با این دید دیگه اشکال وارد نباشه. اون میخواد بگه من به عنوان کسی که میچرخونه امور مردم را دارم به این چک بهش نگاه میکنم و این ذمه‌اش غیر از ذمه شخصه، به معنی شخصونه، طلباش بدیاش غیر از اونه. لذا اینطور میتونیم اونو به عنوان سلطان ببینیم ولو شخص واحد باشه، امور را همه اون میچرخونه. خب اگه اینطور شد، الان آمدن فرمودن که ما میدونیم که شارع این را قبول کرده، سلطان را به ما اینکه سلطانه داره، چون خودش هم امام به ما نوع امام داره، میفرمان ماکان من جهت الامامه لعبی فهولی، نام روایت امام جواد صلوات الله هم ماکان من جهت الامامه، اونی که از ناحیه امامت به پدرم میرسه اون به من میرسه، بله اونی که از ناحیه شخص بوده خب بین ورثه بین همه بچه های امام به تقسیم بشه، اما اونی که از جهت امامته اموالی چیزی اگه بوده مال منصب امامته اون میرسه به منصب بعدی، مال شخص بعدی، نه منصب بعدی میرسه به شخص بعدی که متقمص به اون منصبه و اون پوشیده امام بعدی. در اینجا پس در اسلام ما اینی داریم. از اون طرف از احکامی که مترتب کرده برای دولت یا بگی برای سلطان یه سری احکامی اونجا بار کرده، معلوم میشه که خودش قبول داره که این یک شخصیت حقوقی داره، چون احکام مال شخصیت حقوقی هم مال فرد نیستن، آمده اینجور احکامی رو اونجا مترتب کرده. این احکام چی هن؟ که میخوام از اینا استکشاف کنیم که شعاره امضا کرده این مطلب رو، شخصیت حقوقی رو قبول کرده در مثل دولت، اینه پذیرفته در این مثال اخیر. این احکام چی هن؟ مثلا این احکام یه سری مربوط به روابط بین الملل، یه سری احکام مربوط به داخل کشور داخلی هم. از خارجی اسمش میشه روابط بین الملل و خارج از کشور، بعضی ها مربوط به داخل هم، بعضی ها مربوط به امور مالی هم. حداقل سه قسمی تونه بخونیم احکامی رو که شارع به سلطان ثابت کرده به معنی سلطان یا برای دولت، به معنی که دولته با این دیدی که بشنا کردیم، به این احکام فقط به شخصیت حقوقی میتونه ثابت بدن. این کاشف از اینه که شارع قبول کرده سلطان معنی سلطان یا دولت معنی که دولته یک شخص حقوقی داره، اگه قبول نداشت اینا رو ثابت نمی‌کرد. حالا اینا چی هست؟ مثلا نسبت به خارج، احکام خارجی که اسمش می‌ذاریم یعنی ما روابط بین الملل، این عقدنامه‌های صلحی که مصالحه‌ای که با کشورهای دیگه می‌بنده، حالا قراردادهایی که ما مثلا می‌بندیم با کشورهای دیگه یا اون زمان خود ائمه، مصالحه‌هایی که پیغمبر اکرم الان که خودش قدرت دستش بود، همین مورد مدت که دستش بود، اینا مصالحه هایی که پیغمبر با کشور دیگه می‌بست، قرارداد عهدنامه هایی که می‌بست با این عهدنامه صلح که الان جنگی نداشت باشه، مثلا با قریش عهد بست در مکه که با اینا جنگی نداشته باشه. این مال کیه؟ این مذهبی شخصی نیست اینجا، این مال اینه که سلطان به معنی سلطانه میتونه این کار رو بکنه، یعنی تو با کشور دیگه قرارداد بنده و این قرارداد طوری باشه که اگر خودش هم از دنیا رفت ببینید این قرارداد به قوت خودش باقیه، این خلیفه حاکم وحدی یا خلیفه یا هرکی از حق نداره این نقض کنه، امام وحدی رو نقض نمی کنه مگر اینکه مصلحتی در نظر باشه که مشروع، یه مصلحت مشروع لازم باشه که اون نیامده نقض کنه قرارداد رو با ها شرایط رو، اما در کشورش انقدر داره افراد رو بیخودی به جاده میبره و ظلم میکنه که اونجا اسلام مجوز ما داده باشه ما بهش حمله کنیم، برای باش قرارداد میتونی داشته باید یه مجوز شرعی داشته باشیم و لا باید قرارداد بمونه. پا این کاشم از چیه؟ کاشم از اینه که اینجا عنوان امامت یا عنوان سلطان و عنوان سلطان یا عنوان دولت، اینجا این قرارداد به این عنوان بسته شده، به این شخصیت حقوقی و این فرض شده. اگه شخصیت حقوقی فرض نشده بود که این با شخص قرارداد بسته، وقتی شخص از بین رفت چرا بعدی نتونه نقضش کنه؟ این قرارداد باقی، همطور به قوتش باقیه، این وقتی به قوتش باقیه کاشف از این است که اینجا این شخصیت حقوقی برای اون فرض کرده، برای اون دولت یا اون سلطان یا اون امام، که این شخصیت حقوقی اثرش اینه که قراردادی که می‌بنده باقیه ولی خودش از بین بره اونجا. اینجا به هر حال دو تا احتماله،
یا این شخص حقوقی فرض کرده فرض نکرده. این حکم از احکامی است که اون شخص حقوقیه که بخواد بمونه موندگار بشه و دیگری نتونه نقضش کنه امام بعدی، مگر مصلحتی. اگر با شخص
صدای یک مقداری ضعیف شده، فکر کنم میکروفونتون فاصله.
بله.
اگر دیگری بود اینجا باید بتونه، یعنی اگر شخص بود باید بتونه نقضش کنه. خود همی که نمیشه نقضش کرد، دلیل بر این سه شخصیت حقوقی فرض کرده بری او، چون احکام شخصیت حقوقی اینطوری هن که میمونن مندگارن، نمیشه نقضش کنی مگر مصلحت این شکلی پیش بیاد، یا فرض کن اون طرف مقابل نقض کنه اون مواد قرارداد را، چون که قریش این کارو کرد، نقض کردن، پیغمبر اکرم حمله کرد اینا، بعدن وقتی دیدن اینطوری دارن نقض میکنن، تا نقض نکردن خودشو خب این کاشی بازش با شخص نیست. الان بیان این آقا اینا بعدن مناقشه میکنیم، در این نیومده این مناقشه ها، این ممکنه تو ذهنتون بیاد خب نه این اهمه بازم یا چیزی، این الان مطرح میکنیم. به هر حال یا فرض کنید غیر از قرارداد و معاهداتی که اینا میبستن، اینجا میبینید که خیلی کارهای دیگه، مثلا فرض بفرمایید که مثالهایی که ایشون زد الان، قراردادهای صلحی که در مقام جنگ بسته میشد، آخه جنگی اصلا در کار نیست، هم اول الان ایران با کشور خلیج مثلا درخواست کرده چند بار بیاید قرارداد مصالحه اینطوری داشته باشیم، در اینجا جنگی نباشه، منطقه امنیتی چیز رو خودمون تامین کنیم، امنیت اینجا را، و چند بار گفته به اینها، به این کشور خلیج اینا، حالا جلو نمیدن چی اینجا بدونی که جنگ قبلی در کار باشه، گاهی نه اصلا جنگ میشد و اونا می اومدن صلح می بستن و می بخشیدن قسمت هایی را، چون که یهود این کار را کردن و بعضی از قسمت ها با پیغمبر اکرم عرض صلح بود. خب این باز قرارداد صلحه، این قرارداد صلح همینطوریه، می بینیم که حق نداره نقص کنه کسی این را خلفاء بعدی. این اثر مال اثر حکم چطوریه؟ مال شخصیت حقوقیه، حکمش اینطوریه، اگه شخص بود با شخص بسته بودن بعدی میتونست این کار را بکنه. به هر حال این یک مورد از اون مواردی که برداشت اینجا آورده. یکی دیگه از ناحیه داخلیه که میت قضات یا عمال که ایشون مثال زده، وقتی قاضی حکمی بکنه ما داریم این را که اگر اشتباه کرد قاضی در حکمش و این طرف را از بین برد، کشتن به حکم این آقای قاضی، بعدا معلوم شد اشتباه بوده، خب اینجا کی باید جبران کنه؟ دیه این را کی باید بده؟ بیت المال باید بده. شما میگه یکی از احکامی که مسلمه، میگه بیت الماله. موارد غیر اینم داریم، ما متعدد داریم که شارع بر عهده بیت المال گذاشته. مثلا فرض کنید دارد که دیون دیون را این نمیتونسته ادا نکرده، آمد از بین رفت. روایاتی داریم متعدد که این بر عهده بیت الماله. البته نه این است که خودش بره عمدن هی خودش مدیون کنه چه بکنه. نه، آدمی است که در پی ایران نبوده، پیش آمد براش دیونی پیش آمد و الان مرد و نتونست ادا کنه، پیغمبر اکرم داره این از بر عهده منه، عمل بهش نمیشه، فتوا بهش نمیدن، کار ندارم، ممکنه امام زمان راهی فدا بیاد عمل کنه. اما به هر حال روایات این شکلی داریم که بر عهده بیت الماله این دیون. بله دیگه، در موارد این شکلی که میگم نه کسی نباشد که هی بی خود و اموال جمع کنه، این اون قرض کنه از اون قرض کنه بره، که نه این نمیگیم، نه کسی که برای همون حاجات حداقل قدر متعقمش اینجاست، برای حاجات عادی زندگیش نیازهای اولیه‌اش نیاز داره، میره قرض میکنه و بعدن نمیتونه ادا کنه، گیر میکنه، اینجا داره اون روایات میگیره، قدر مسلمش اینجاست، نه مشکله. ولی الان فتوا نمیدن بهش، کار ندارم، ما یه بحث دیگه‌ایه، میخوام بگم نظائر اینا ما داریم در بیت المال. یا فرض کنید که مؤذن را، امام جماعت را، اینا را در مساجد، اینا مثلا بر عهده بیت المال داره در چیزش، این مواردی متعدد ما داریم که باید از بیت المال داده بشه اینا. خب آمده یه بله بله خواه این همه شرخ خود خودمونه، بله این همه زمان موارد دیگه، این در روایات هم داره، موارد متعددی داره که آرعاده بیت الماله. خب اینجا معلوم شه یه شخصیت حقوقی برای این فرض کرده که بدهکار میشه، طلبکار میشه، احکامش هم ثابته، میمونه و دیگری نمیتونه نقص کنه، همه اینا را. یا مثلا فرض کنید در امور مالی که ایشون میزنه، مثال میزنه، آمده برای خود بله الان امور نگیم امور داخلی رو مثلا این قضاتی رو که شارع تعیین میکنه کارمندایی که تعیین میکنه اینجا اینطور نیست که بعدی با رفتن این امام و امام بعدی که میاد کل اینا دیگه قرارداداشون باطل بشه بگم من وکیل مردم بودم وکالتم اینطوری لازم بود مقتضی وکالتم عمل کردم کارمندایی رو اتخاذ کردم قرارداد باشون بستم که این کارا رو انجام بدم اگه اینطور باشه با رفتن و اینا بمیرم بچی وکالت باطل شد من وکالت اینطوری داشتم و همه این قراردادم بر اساس فقط اون وکالت مثلا کسی بگیر بر اساس این همچی چیزی الان جای بحث داره تو همه اینا یا بگو از باب وکالت یا بگو به هر حال این قرارداد رو من شخص من بستم این چرا دیگران باید مثلا ملزم باشن به مراعات اینها این چه لزومی داره اما اینجا میگیم که نه این مراعات اینها لازمه بر امام بعدی این قرارداد واسه کارمند گرفته با رفتن و اینا باطل نمیشن چون باطل اینا همه جای بحث داره ها که جای خودش بحث کنیم یعنی واقعا وجهش فقط اینه که حتما شخصیت حقوقی فرض کنیم یا راه دیگه هم داره ممکنه به اون جهت بوده اون رو بعدش بحث میکنیم حالا اینا آمدن اینطور مسلم گرفتن که این کاشف از این شخصیت حقوقی اینجا فرض شده اگه نبود که این باید باطل میشدن این قراردادها خب اینم به این شکل آمدن خب این نتیجه چی میشه ما از این احکامی که فقط با شخصیت حقوقی میسازه استکشاف میکنیم که شعار امضا کرده شخصیت حقوقی سلطان را به معنی سلطان یا بگو دولت را یا بگو بیت المال را این همش بیه جا برمیگرده اینا را امضا کرده اگه امضا نکرده بود اینجور احکامی را جعل نمی کرد که نقض نمیشن با رفتن امام قبلی خب حالا میخواییم این ببینیم مطالب را که الان گفتیم این درست هستن این استدلالی که اینا کردن یعنی دو مورد اول آوردن که گفتن این دلیل برای اینکه شخص حقوقی داره در اسلام سه مورد آوردن هم دلایلی بر شخصیت حقوقیه و شارع امضا کرده اینا را و از کجا استکشاف کردیم از احکام عامه که مثلا برای دولت فرض شده احکامی که فقط با شخص حقوقی میسازه اینجور احکامی آیا اینا الان تماما استدلالای نه عمده اینها همون بیت المال بود اون دوتای اولی که نگفت شارع امضا کرده اون چی اینا که امضا کرده اولا بیت المال بود بیت المال را ایشون استشهاد کرد از این که طلبهایی داره بدهیهایی داره اموالی براش فرض میشه ذمه‌ای براش فرض میشه جدای از ذمه خود سلطان و دولت یا بگو خود شخص به ما نو شخصه آمدن برای بیت المال فرض کردن برای دولت فرض کردن پس معلوم میشه اینجا شخصیت حقوقی داریم در اسلام و امضا هم شده ولی یه نمونه به شکلی هم مصطفی زرقا میخواد بگه که انقدر این نظائر در اسلام بوده این مواردی که الان گفتیم که اگر الان این موارد جدیدی که درست شده شرکت ها انجمن ها گفتیم اتحادیه ها معلومه همه اینا شخصیت حقوقی هن. اگر اون زمان هم می شدن یکی از اینهایی که الان جدیدن محقق شده اون زمان محقق می شد ایشون تعبیر میکنه که فقها ما اینا رو امضا میکردن بیگیر و قبول میکردن این که میگه فقها چون بعد از پیغمبر اکرم دیگه هم فقها اربعهشون رو قبول داره و اجتهاد را تا حدی مسدود میبینن تا حدی هرچه اونا گفتن لذا اگه در زمان اون فقها هم انجام میشه قبول میکردن امضا میکردن و به اون شکل استدلال کرده ما که اینجور استدلال نمیکنیم چون برای فقها خودشون چیزی قائل نیستیم که هرچه دارن اونا حرف ائمه رو میگن و حرف پیغمبر به ائمه رو میگن قرآن با لذا استدلال ایشون به این شکله الان ما در اینجا میخوایم ببینیم آیا این دلیل تمام یا تمام نیست این بیانی که ایشون آورده برای بیت المال آمده فرموده که خود بیت المال یه شخصیتی داره به دلیل دو بیانی که براش آورد بیان اول این بود که شخص در اینجا شما فرض کنید که اموال بیت المال همش مال فرض کنید دولت یک مالک یه جور اموال ما اونجا داریم مالکش یکیه اگه اینطور فرض کردیم مثلا همه زکوی اگه اینطور بود همش مال فقرا همش فرض کنید اخماس اگه یه مالک ما داشتیم برای همه اینها ولی اینا با اینکه مالک یکیه خب این تقسیماتی داره هم بالش ایشون فرض کردن اول یه مالک داریم در بیان اول برای همه اینها گفتن یه شخصیت حقوقی شارع فرض کرده برای بیت المال یه ذمه خاصی برای این فرض کرده جدا از ذمه شخص سلطان به ماه نو سلطان ذمه‌اش غیر از شخصه، اول اینطور فرض کردن. بعد در بیانش آمد گفت که اصلا خود دولت یا بیت المال را میتونیم تقسیمات مختلف برش بکنیم، زکوات، اخماس اینا و ملاک اینا متعدده، نه یک مالک فرض کنیم. مالک زکات غیر از مالک خمسه، غیر از مالک مثلا کفارات، اینو جدا جدا بکنیم اینا را. خراج مقاصره مثلا حداقل بگیم مال مسلمینه، اینطور این جدا جداست ملاکش. چون ملاکش جدا جدان، الان کفارات نمیگیم جداست چون فقرا هست، ولی همین که جدا جداست میتونیم ذمه های متعدد بره بیت المال فرض کنیم، نه یک ذمه. به تعداد انواع اموالی که در بیت المال هست ذمه های متعدد فرض میکنیم. آقای حائری خدا حفظش کنه وقتی میخواد اینا رو جواب بده، اول میره سراغ همین بیان اولش که شما آمدید یک مالک فرض کردید در اینجا برای همه اینها. ایشون فهمید که این که دلیل نمیشه این بیان شما که بیت المال خودش یک شخص حقوقی داشته باشه. این که بیت المال را شما فرض کنید الان یک مالک داره مثلا، همین، ولی انواع داره. خب اینجا میتونیم این را دو جور اول تصویر کنیم چیزش را. ممکنه بعضی وقتا شبیه کسی بشه که تجارات مختلفه ای داره، چند جور کار داره، مثلا زمین ها خونه هایی داره زیاد اجاره داده همه را، و یک سری در آمدش مال این اجاره هاست، یک سری هم اموالی داره سرمایه کرده تو بازار داره کار میکنه، اصلا صادرات و واردات داره، یه سری اموال اینطوری هم داره، همین یه شخص اموال این شکلی داره، داره کار میکنه، یه سری خونه اینا هم داره اجاره داده، یه سری باغات اینا داره مساقات میده به افراد نهال بکاره یه چیز بکنن در اونجا، یک سری زمین هم داره برای کش داده، یه درآمد اینجا داره، یه درآمد اونجا داره، یه درآمد اونجا داره، یه شرکت هم مثلا هواپیمایی هم خریده، یه درآمد هم اونجا داره، فرض فرمایید. بله، این شخصی که درآمدهای مختلف داره خودش مالک همه ایناست. آیا شما در اینجا میگید اگه یه وقتی الان نسبت به این قسمت، خب این محاسبه میکنه، چند تا محاسبه هم ممکنه حسابگر بگیره برای کارا، چون خودش نمیتونه انجام بده اینا رو، بله حسابدار داشته باشه، یکی رو برای این کارا، یکی برای اون حساب اون کارش، یکی برای اون کارش به عهده بگیره به اینا رو کار کنن، براش به حساب کنن اموالش رو. خب آیا در اینجا شما میگید که این آقا ذمه های متعدده باید براش فرض کنید؟ نه، یه ذمه است، اما ذمه شخصی خودشه دیگه، اصلا ذمه دیگه نمیخواد، همون یه ذمه شه. اگه اموال متعددی داره و برای راحت کردن کارش آمده چند تا، بله چی فرمودید، محاسب ما میگیم، شما چی میگید، حسابدار، بله چند تا حسابدار مثلا این آمده گذاشته برای خودش، آیا در اینجا ما بیان بگیم که اینجا ذمه های متعدد داره به تعداد این درآمدها؟ یکی مثلا برای این کارش مزارعش یه ذمه براش فرض کنیم، برای مساقاتش یه ذمه فرض کنیم، اموال مزارعیش، اموال مساقاتیش، اموال مثلا تجارتیش، اینطور نیست که، هم یه شخصه. یه وقتی هم کار میکنه مثلا نیاز پیدا میکنه به پول، برای اون سرمایهش کم میشه که به کار انداخته در بازار، کم میشه، نیاز به پول داره، سرمایه داره، ور میداره از اون قسمت اموالش، مال مزارعه است، مال اجاره است و فلان بانک گذاشته اونجا میریزن به اون حساب، اونجا ور میداره اینجا به کار میگیره. یه وقتایی ممکنه دوباره پولدار شد تو این قسمت، برای راحت کردن کارش بدونه چقدر اونجا گیرش آمده، دوباره این پوله رو بگیره ور داره بذاره سر جاش، از همین جا که زیاد شد بذاره اونجا که برداشته، برای راحت کردن کارش، برای اینکه بفهمه چقدر درآمد داره، این کارها رو انجام میده. اما اینا دلیل نمیشن برای اینکه اینجا چند تا ذمه داریم، برای هر کدوم این ذمه، و چند تا شخصیت حقوقی داریم، اینا نیست که. این بیان شما در بیت المال که در بیان اولت فرض کردی به این شکل که اینجا یک مالک داریم با درآمدهای مختلف، درست مثل این تاجر میشه که اموال مختلف داره از درآمدهای مختلف، یه وقتی از این ور میداره میذاره رو اون، یه وقتی باز بر میگردونه برای تنظیم کارش این کارا رو کرده، اینا هیچ کدوم دلیل بر ذمه متعدد نمیشه، همون یه شخصه با همون یه ذمه است. بله؟ بله احسن، تعدد ذمه اونجا فرض کرده، الان در اولی ما یه ذمه فرض کنیم براش. اینجا هم برگردیم، بله اینجا برگردیم به همون دولت اون. خلاصه ما هم بیان دو محسن که زمان متعدد داریم فرض میکنیم. این اشکال الان اینجا هست. این بیان برای شما چطوره؟ بله؟ میدونم این مقدار الان شما فهمید ولو مصارف خاص داشته باشه، یعنی ولو مصارف خاص داشته باشه این دلیل میشه بر اینکه باید ذمه های متعدد فرض کنیم. الان سوالمون اینه. میدونم همه قبول دارن این مقدار، نه تو در فقه ما، ولو این الان مصارف متعدده ای داشته باشه، مصارف زکات، ولی قرض میتونه بگیره از او بده به این. اگه این مقدار رو پذیرفت میگفتم سید آمده مطرح کرده، بعدی هم زمان رد نکردم. من الان قرض میخوام بگیرم بر زکات، فقرایی داریم میخوایم بهشون بدیم، پول زکوی نداریم، هنو وقت درو نیست که زکات رو بیارن مردم و خمسش هم همینطور، الان وقتش نیست. ما قرض میگیریم از اون اخماسی که داریم زیادیه، از اون میگیریم قرض برای که بر عهده و بر ذمه خود زکات. اگه کسی اینطوری بگه، اگه برای اون فرض کردم، خب من میخوام این فرض کنم، بله میگیم بر عهده این اگه من گرفتم، ولی اون آقا که قبول نداره، اون میگه نه این دلیل بر ذمه نیست. کسی که میگه اینجا ذمه داری، میگه من بر عهده این بر ذمه این دارم قرض میکنم بدم به اون، این میگه نه من ولایت داشتم یا نه فرض نیست که، ولی این کار رو انجام میده، یا متولی امری هست بلو ولایت مطلقه نمیخواد، این یه متولی امری شما فرض کردی در اینجا که این کار رو انجام بده، یه شخصی، این شخص اما میره قرض میگیره، چه از زید قرض میگیره، چه از عم، چه از اموال زکوی قرض میگیره، قرض میگیره برای چی؟ قرض میگیره برای که در راه خمس در یا عکسش از خمس قرض میگیره برای که در راه زکات مصرف کنه، بعدن که پول زکوی آمد قرضش ادا میکنه از همونا. همه جا این مقدار را اگه قبول کردیم قرض دادن را، این دلیل بر شخصیت معنوی نیست که بریم اونها. مصارفشون متعدده، اموال متعدد داریم، مصارفشون متعدده، هر کدوم مصارف خاصی داره و میتونم قرض بگیرم از هم دیگه برای دیگری، از این یکی بری او یا از او بری این، این حکمم که میتونم انجام بدم. همه اینها دلیل بر این نمیشه که اینجا زمام متعدد من فرض کنم بر اینها. خود این شخص یه ذمه داره، این اموال مختلف هم اموال شد
طبیعی اشکال دیگه، اشکال های قائلی که مخواد مثال نحو بیاره بگه شما تو این موارد قائل میشه به تعدد ذمه، هیچ که قائل نمیشه. خب بگیم بله اینجا هیچ که قائل نمیشه، باید به این مثال لاغش و بحث هست که شاید اینجا به نحوی شبیه تعدد ذمه است، اون هم باید که با حاکم برازش مونم بگیم آقا اصلا اینا یه ذمه قائل، اونم
نه حاکم فرض کن همون بیت المال، فرض کن همون دولت، این که فرقی نمی کنه. گفتیم یکیه در اینجا، اگه گفتیم یکیه الان ایشون میگه لازم نیست ذمه متعدد شما فرض کن، همون یک ذمه داره، این تصرفات مختلف، اموال مختلف هم داریم، مصارفش هم مختلفه، ولی این مثل دولت نمیشه که شما بره که اون روزا این روزا ما محتاج بشه اصلا میخوایم درستش کنیم، که وزارت اقتصاد خودش یک بودجه داره برای خودش، ربطی به اون نداره، اونم یه بودجه براش فرض می‌کنیم، اون یه بودجه و بعداً یه شخصیت حقوقی برای هر کدوم اینا داریم فرض می‌کنیم، خودش یه ذمه جدا، بدهکاری های جدا، طلب های جدا، اصلا جدا جدا اینطوری داریم فرض می‌کنیم. یارا آیا اون چه اون زمان بوده در بیت المال مثل همینه؟ این آقا می‌خواد اشکال کنه دیگه، زرقا مصطفی زرقا می‌خواد بگه مثل همینه، چون اینجا اموال متعدد داشتیم با مصارف مختلف، عین همین وزارت خونه هاست، ما مصارف مختلف و میتونیم استکشاف کنیم از این که اینا ذمه متعدده دارن. اون اموال زکوی مثل که برایش یک ذمه فرض میکنیم، اون اموال بله خمسی یک ذمه برایش فرض میکنیم، خراج مقاسمه همینطور. آقای حالی بخواد جواب بده میفرمایید نه، اموال تعدد اموال بیت المال و اینکه مصرف هر کدوم جدا جداست دلیل نمیشه ما بری خود بیت المال ذمه متعدده فرض کنیم، که برگرده به اینکه این مال که یه مصرف داره یه ذمه داره، اون یه مصرف داره یه ذمه داره، این دلیل نمیشه. این مثل دولت و چیزای امروز نیست که ما خواهیم تصحیحش کنیم اون چه اون زمان بوده، چون اونجا ممکنه ما یه ذمه بر اینا فرض کنیم و این تصرفات هم اموال مختلف هم داشته باشه، مصارف مختلف هم داشته باشه، ولی بتونه از بله از اینا برداره بده در اونجا مصرف کنه، بعد دوباره برگردون سر جاش بگذاره. این دلیل بر تعدد زمم نیست. اینو میخوام بیشتر روش بکنید که واقعا دلیل بر تعدد زمم هست یا نیست.
اینجا حاکم بله زمم اینجا ملزمی که برداره جبران کنه دوباره بره سنش.
خب همین مقدار این دلیل بر تعدد زممه، یعنی اون بری اون یه زمه دیگه فرض کرده یا نه. و بعدن ما اصلا نیاز داریم به این بیان، ما برای این که درست کنیم امضا کنیم این شخصیت حقوقی این زمان را، اونم قسم سومش را که شخصیت حقوقی معنوی و اعتباری و حکمی، اینو بخوایم درست کنیم حتما باید با این بیان از راه بیت المال بیایم یا بیان دیگه داریم برای بیت المال که درستش کنیم. این بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله خوش بکنید.
این تعدد زمان را اصلا واسه چی نیاز داریم اینجا مطرح کنیم؟
ما می‌خوایم شخصیت خود، چون چه میتونی شخصیت حقوقی فرض بکنی اون زمان؟ به دو بیان گفتیم، یا یه شخصیت حقوقی ایشون اونجا آخه دو تا بیان آورد بریم بیت المال دیگه. بیان دومش این بود که برگرده به ذمه متعدده و شخصیت حقوقی متعدد. خود اون آقا گفت بیت المال رو تفکیک کرد. این اشکال همون به اون میخوره.
بله. میگم اصلا با صرف هم اینکه شخصیت حقوقی رو در اون زمان تصور بکنیم که اصل همین موارد و مثالایی که وارد شده شخصیت حقوقی رو تصور بکنیم، دیگه چه نیازیه که باز دوباره تعدد زمم و اینها رو مطرح کنیم؟ شخصیت حقوقی ثابته دیگه، بس دیگه.
هم میخواییم استکشاف کنیم شخصیت حقوقی رو از راه تعدد زمم، از همین داریم استکشاف میکنیم، دلیل که نداریم. میخواییم بگیم خود بیت المال که این شکلیه، خود این دلیل بر، یعنی همین تعدد زمانی که داریم براش فرض میکنیم، خود همین ما رو میرسونه به شخصیت ها حقوقی که بریم فرض کرده متعدد. از احکام
نیازی به تعدد زمان دیگه نداریم. آخه چه نیازی به تعدد زمان داریم؟ بدون تعدد زمان هم این قابل اثبات،
ما در خارج چی نداریم جز اموال متعدد در بیت المال. فرض نیست که عدله اینه میگه انواع اموال داریم برای بیت المال و مصارف متعدد، این مقدار از عدله فهمیده. آیا مستقیما میتونی از این استکشاف کنی شخصیت حقوقی را؟ نه، این آقا میخواد بگه از این احکام ما استکشاف میکنیم تعدد زمم را، و از تعدد زمم استکشاف میکنیم چیه شخصیت حقوقی را. مستقیما که ما رو نمیرسونه شخصیت حقوقی، تا یه ذمه جدایی، درجه بدهکاری جدایی، طلبهای جدایی، تعهدات التزامات جدایی برش فرض نکنی نمیتونیم بگه شخصیت حقوقی هست. برای اینکه برسه به این مطالب از راه همین تعدد احکام و اختلاف احکام میخواد برسه به این تعدد احکام، برسه به اینکه اینجا ذمه متعدد ذمه دیگه ای داره غیر ذمه شخص، و بلکه هر کدوم اینا یه ذمه دارن و خودشون بدهکاری و طلبهای جدایی دارن، از اینجا میخواد برسه به شخصیت حقوقی.
خیلی ممنون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. رفقا اشکالی ندارن که صل على محمد و آل محمد.
خیلی ممنون استاد، دست شما درد.